نوار دوی آه میفرمی مستعان
یا مستعانی که اعتراض بانوان رو در میورد، بعدها که خانم پری عباس‌سلطی در میورد، اینها همه نویا و حتی ارونقی کرمانی که سردبیر اعتراض هفتگی بود، کادراش رو طوری انتخاب میکرد که آدم ها از بین آدم های کنسرواتی و عموما سردبیراش فرازمند، مجید دوامی، حضورتون ارز کنم شهیدی، اینها همه آدم های کنسرواتی بودن که مسعودی رو خیلی خوب میفهمیدن و میتونستن کار کنن. کار دیگه که مسعودی کرده بود این بود که مجلات هفتگیش، یعنی نشریات غیر روزانه رو کاملا بیرنگ کرده بود از نظر سیاسی، یعنی مطلقا منحصر به مسائل تفنن و قصه و منحرفیشه و عکس رنگی نکرده. نقش سیاسی که غیر از اطلاعات نشریات غیر از خود روزنامه داشت، فقط روزنامه عربی زبان الاخا بود که به هر حال مسعودی وسیله بود، مناسباتی داشت با این کشور عربی، این یه نقش سیاسی داشت، به اضافه تهران ژورنال و ژورنال دو تهران که نشریه فرانسه زبون و انگلیسی زبون اطلاعات بودن، اینا بله اینا نقش سیاسی داشتن که خود مسعودی مستقیما نظارت میکرد و این فضای کنسرواتیو و مسعودی نگه داشت تا موقعی که سکته کرد و فرهاد پسرش اومد. فکر میکنم اواسط دهه 40 بود. فرهاد که آمد فضای اعتراض کلا عوض شد، یعنی برای اولین بار بچه های نویسنده های چپ تونستن در اطلاعات موقعیت پیدا کنن، تو بیشتر هم با آسپیز شده بودن مشخص حالا بتونه عرض بکنن مشخصا دوره‌ای که تاراجی شد سردبیر، تاراجی برای کامل تاندانس چپ بود، حالا میفرمون واکنش دوره شد که تاراجی مأمور قلم شد، یعنی جزو 23 نفری که در بعد بود مأمور قلم شدن یکشون تاراجی بود. خب اینا شروع کردن رفته رفته اطلاعات رو از اون حالت کنسرواتی و دست راستی بودن و ارتجایی بودن بیرون آوردن. درسته که مردم نپذیرفتن، یعنی در حقیقت استقبالی به یک معنی از اطلاعات نشد که بتونه از نظر تیراژ با کیان رقابت بکنه، ولی اینا به هر حال فکر میکردن اون آرمان خودشونو پیاده میکنن. دو نفر آدم بودن که به صورت مشخص این نقش رو در اطلاعات بازی کردن، یکیش تاراجی بود، یکیش غلامحسین صالحیار بود.
و اینا چجوری می‌نوشتن که هم آرمانشون پیاده کنن هم بتونن بنویسن؟ یعنی چه کاری می‌کردن که در اینقدر هم اهداف سیاسیشون عمل کنن هم
روزنامه رو نبندن؟ بتونه از ببینیم بخشی از اینا فصلند از راه همون طرح مسائل فرهنگی بود، یعنی در خود اطلاعات خیلی عقب افتاده تر از ادبیات برای که در اطلاعات مطرح میشد، چون موقعی که حتی اطلاعات با ماهانه هم منتشر میشد ادبیات در حد مقالات دشتی از کنم ترجمه های شجاعالدین شفا، شعر مهدی حمیدی، شعر دکتر صورتگر در این حد بود. ولی وقتی که این گروه آمدند حضورتون از کنم فرض کنم دیگه رای پیدا کرد که آقای دکتر جواد مجاوی بیاد مثلا به عنوان دبیر فرهنگی اطلاعات کار کنه، در نتیجه جای پیدا بشه مثلا برای شعر شام بود، شعر شاهرودی، شعر مثلا سایه، شعر که اینها هم دیگه تکلیفشون روشن بود.
یه سوال دیگه من اینجوری میگم، بعضی وقتا این سوال پیش میاد که اونهایی که علاقه نداشتن به دستگاه ولی ضمن تو مطبوعات بودن، به یه صورتی زمین چهره دستگاه رو در این تمجید و تعریف و اینها خدشه‌دار کنن، مثلا با تمجید زیاد هستن یا با مثلا نقل کردن جملات یه جوری که ازشون ایراد نمیشد گیره، ولی در ضمن این آیا این بود؟
اصلا یکی از شیوه هایی که شما هیچ جای دنیا در این چارچوب کار روزنامه نویسی اصلا نمیبینید، چون به هر حال توی فضای آزاد تکلیف شما روشنه. ببینید از کوچکترین اتفاقی که در مملکت می افتاد و شما پرسیدین که چه جوری اگر یه تئاتر مثلا گذاشته می شد، فرض کنید تئاتر ساعدی، فیلم گاب مثلا، تئاتر اینا برحال یا در تئاتر پنج شهریور یا در خب تقریب ساعدی معلوم بود دیگه که اینو میخواد حرفش چجوری بزنه، حرفش میخواد بزنه. کاری که در محفل میشد این است که کاملا اینو پوش میکردن و سپورت میکردن برای که اون حرف بره توی مردم. طنز مثلا خیلی جا پیدا کرد توی خود محفل برای که برحال وسیله طنز بود، میشد اصلا یه مطبع حرف زد. گاهی از خود خبری که به وسیله دولت در اختیار میگره از همون این را به شیوهی منعکس میکردن که معلوم بود که این خبر خبر دولتی. فرض کنید اگر فرسی و ترور میشد، خب منطقا از نظر روزنامه نویسی بعد میرفتی گزارش خیلی مفصل و مشروع تهیه میکردی دیگه که مردم در جریان قرار بگیرن. ولی یه همچین اتفاقی که میافتاد، فرض کنید وزارت اطلاعات حالا از طریق فرض کنید ساواک یه خبر پنج خطی میداد، مثلا دیروز ساعت 4 بعد از ظهر گروهی مثلا مارکسیست های اسلامی در سپهبد فلان رو ترور کرد، خب یه خبر پنج خط بود.
اجازه میدادن گزارش مشکل
نه دیگه، چون نمیدادن حالا شما مخواستی از طریق روزنامه به خوانندت بگی که آقا ما دست
بسته
بودیم. من بچه
بودم، خوب میدنم این برای من همیشه مهم بود که خبر بزرگی بود بعد نمیگفتن این که اتفاق افتاده نه کجا اتفاق افتاده. یادم آیت‌اللهی بود که در اصفهان
شمس‌آبادی
که گروه
بله همه هاشمی اینا
فقط نوشته این گروه کشته شد بله کشته شد ننوشته بود کی کشته شد
بله همین
رسیله کی کشته شد چه تئوریایی هست، یعنی این چیز نامفهوم. حالا من مطمئن نبودم این
بله دیگه. ببین این خبر رو شما، این خبر ها متحد المعال بود برسته، یعنی شما نه یه واب میتونید کم بکنید نه یه واب اضافه کنید.
این خواسته خود این روزنامه‌نگار
نه خیلی نه دلوقتي. این ببین این چیزهای دیگه میرفت تو کاتگوری سانسور، اون اصلا هیچ ربطی نداشت. شما اون خبری که میومد از اطلاع در اختیار شما قرار میگیره، شما دیگه نه میتونستیم بیشتر بذاریم نه کمتر بذاریم.
حالا من اون تیکه ای که نفر میگرم کار اندیست، مثلا فرض کنید یک خبری در میامد که به فرمان مطاع مبارک بوده کنه مثلا چاهی در بلوچستان افتتاح، این به اصطلاح اینقدر مسخره به نظر میاد. یعنی منظورم به این بود، آیا این نوع گزارشگری
بله حالا
کارشکنی بود؟
بله مثلا ببینید
دستا به نظر مضحک به نظر میاد.
ببینید این روزنامه است درست، شما یه هیدلاینی میگیری از این بالا تو پایین توجه میگیری نه حالا همون خبر مثلا فارسیو میگیم یاشون بعد میدونی این هیدلاینی که تمام روز هم میشه مثلا خواهد چهار خط نمیشه. این خواننده باید واقعا احمق بود که شما یه هیدلاینی به این بزرگی میبینی بعد خبرش چهار خط. ببینید این متوجه میشه که این خبر از یک کانال دولتی اومده و روزنامه مجاز نبوده.
روزنامه
من برای اذیت داشته بزرگ. ببین آها تیتر بزرگ کرده. همون رفته میره خفن خط. هر آدمی با اندکی شعور میفهمه با یه همچین اتفاقی که میتونه هیدلاین روزنامه باشه خب بعد به صورت کامل کاور بشه دیگه. ولی پنج خطه. مدیرای
روزنامه سوار متوجه نمیشدن.
بله.
اونا متوجه نمیشدن.
چرا یه وقتی بله یه وقتی از کنم حضور شما اتفاق افتاد و حالا بعد داستان شیرینی روی این درگیری هاییست که مثلا اتفاق افتاده. خب این کارهای دو پهلو که میکردن اون زمان هنوز به ذات اطلاعات نیامده بود. این سرهنگ شاهین در جریانی بود، یک رپورتاج ما چاپ کرده بودن اینه که بدنشون خارکوبی میکنه و یکیش بود عکس استالین رو سینه‌اش خارکوبی کرده بود. خب چاپ شده بود درست اون بمبوی ضد حزب توده و اینا. خلاص سرکار کشید به سانسور و به سازمان امنیت اینا با گوش به هر حال عکس از زیر چشم گذشت و اینا. گفتش که نه شما میخواین یه کاری بکنین که مثلا 20 میلیون ملت ایران بفهمه ما نفهمیم. خب ما میفهمیم، ما یکی از اون 20 میلیون اونا میفهمیدن، ولی واقعیت چیست که یک جدال دائمی بود.
خیلی دفعه اول که میدیدن مثلا شما یه خبر دولتی رو از دارید اینجوری میکنیم اونجوری، این دفعه بعد نمیامدن فرض کنید یه محتوایی بهتون بدن مجبور.
ببینین آقای نت، من یه شما بگم، در هیچ دوره‌ای در این 23 سالی که من توی کار میکردم شما هیچ وقت شعور ندیدیم در دستگاه سانسور. در اینقدر یه ماموران دولتی بودن که ممکن بود مثلا اندیکاتور نویس وزارت مثلا سازمان ثبت احوال باشن، حالا ارده بودنشون گفته بودن گذاشته بودنشون سانسور. توجه میکنیم یه فرمول میداشن جلو اینا، یه مدت ها مثلا موقع داستان گل سرخی که پیش آمده بود اصلا گل سرخ اسمش نوشتنش ممنوع شده بود. این دیگه شعور واقعا نداشت. بعد وقتی که شروع میکرد به خوندن که مثلا سانسور کنه، تا به گل سرخ میرسید دیگه میدونید نمیخواست خودش رو اذیت کنه، میگه آقای ممنوع.
سیستماتیک.
چون علتش هم این بود که هیچ وقت در هیچ دوره‌ای سیاست فقط سیاست سانسور بود، سیاست تبلیغ نبود. تبلیغ منحصر شده بود، چون تبلیغ کار خیلی ظریفیه، فقط یک نوع تملق. ببینید چند چیز بود برای اینا مهم بود. پس کنید خبرهای مربوط به دربار، خبرهای مربوط به دربار هیچ روزنامه هیچ حق نداره از خودش گذاشته بینید، حتی گذاشته مثبت. ببینید اینها بولتن بود، مثلا علازاد رفته بود، شاه فقید رفته خراسان مثلا. شما اگه 10 تا خبرنگارم حالا اونجا داشتین و یه صحنه هایی هم میدید که خیلی هم مثلا انسونی بود، مردمی بود، عرضم به حضور شما، ولی اون حق نداشت که بخواد اونی که حتی کمک هم میکرد، نه اینکه مثلا حالا بخواد تنقید بکنه، حق نداشت اون یه چیزی بر اساس ذوقش بنویسه که اگه برخوردی مثلا دیده بود بین شاه و فرض کنید یه روستایی، این نه بعد منتظر می‌بودیم که خبر خودشون، خبرنگارای خود خبرگزاری پارس می‌رفتن می‌اومدن خبر رو درست می‌کردن، بعد بورتن می‌شد، بورتن می‌اومد رو تلکس. شما خبرای دربار رو و این اواخر راجب دوری نخست وزیر هویدا رو باید فقط از رو تلکس استفاده میکرد. تنها کسی که این اواخر خواست این فضاری خود عوض کنه فرح بود، که یه سری مثلا میبود خودش مثلا از دفترش دعوت میکردن میرفتن امراش، البته اونم بعد میفرستدن دفترش میدید، یعنی نه اینجوری نبود که کاملا به دل خامانه کسی بشه، ولی ببینید یک فرمول خیلی معین و مشخصی بود.
واقعا تنش‌هایی که پیش می اومد در حد خود شما پیش می اومد، می رفتن سراغ فرهاد مسعودی و مصباح صادقی.
ببینید من الان همینجا اصلا راجع به تنش و اصلا مسئله سانسور براتون عرض کنم. سانسور یه موقعی که عرض کردم اول فرماندار نظامی بود، بعد ساواک شد، بعد از اول دهه 40 آمد اصلا به وزارت اطلاعات، یعنی از دوره نخست وزارت آقای معینیان آمد در وزارت اطلاعات. برای این کاری اداره مطبوعات درست کردن. اداره مطبوعات قبلا بخش از وزارت کشور بود، یعنی مثلا شما امتیاز هم می‌خواستین بگیرین بعد می‌رفتین از وزارت کشور، کاری اونجا بود. اینا اومد شد جزء وظایف وزارت اطلاعات. وقتی شد وزارت اطلاعات اولی اداره مطبوعات درست کردن، بعد در حد مدیر کلی شد، بعد یه معاون مطبوعاتی درست کردن. تا اونجایی که یادم هست اولین کسی که این کار رو پیدا کرد عباس فروتن بود که خودش از روزنامه‌نویس‌های خیلی قدیمی بود و سالها سردبیر مجله آشفته مال عصار و اینا بود. بعدها پورشالچی آمد ارزم بوده شما، تدیون آمد حضور شما، از این دوره سپهبد سعادتمند آمد، دوره ای که وزارت مرحوم تاکروان، آریانپور آمد اینا و نیکوخا آمد. سانسور متمرکز شد، اول که به مناسبت همین حوادثی که اگر 14 خرداد هنوز با بوی 14 خرداد اینا اون میومد خواستن کنترلو، درسته که زمان علم بود 14 خرداد، ولی دولت بعدی خواستن کنترل بیشتر کنن. اول گفتن آقا تمام مقالاتتون باید بیاد اینجا ما ببینیم، یعنی وقتی حروف چینی میشد برده میشد در اونجا همه رو میدیدن
هر روز.
بله اینو سیستم اطلاعاتیان رو جدا عرض میکنن، سیستم اطلاعاتیان تقریبا آدم های گذاشته بودن که مطالب اساسیشو باید میدیدن یا تو خود روزنامه بودن یا بعد میفرستادن که آقا در حقیقت باید در جریان قرار میگرفتن. این دوره بود که دوره آقای فروتن بود که خیلی شدید و دوره خیلی بدی بود، رفته رفته که شکل گرفت یک اداره اداره مطبوعات شاخهای مختلف پیدا کرد، آگهی ها رو آگهیش یک قسمت شد، اداره خدمات مطبوعاتی درست کردن از کم و اداره سانسور یعنی بازبینی که اون کمیسیونی بود که مطالب رو میدید. یه دوره رسید که یه مقدار تخفیف دادن، گفتن که آقا مجلات صبح زنگ میزدن، یعنی این سیستم هر روزی بود، صبح زنگ میزدن لیست باید و نباید میدادن، مثلا میگفتن آه فلان هواپیما در اونجا فلان فانتوم سقوط کرده، این نباید نوشته بشه، آقای مثلا استاندار کرمان مثلا فلان نطق کرده یه همچون مطلبی گفته این نباید نوشته بشه، نماینده فلان جا در مجلس مثلا راجب بودجه اینجور حرفی زده این نباید نوشته بشه، یه سری از این لیستای نباید، یه چیزایی هم باید میگفتن، مثلا بازدید فرض کنید آقای نخست وزیر از مثلا کارخونه ذوب‌آهن باید نوشته بشه.
کی تصمیم میگیره؟ شما چرا میدونستین کی این لیستا رو درست میکرد؟
اینها کمیسیونی بود در وزارت اطلاعات که البته نماینده ساواکم بود، اینها بر اساس ارتباطی که خود معاون مطبوعاتی داشت با نخست وزیری با ساواک با اداره اطلاعات شهربانی و تشخیص خودشون خود
اطلاعات اتوریته آخری کی بود در این مسائل، یعنی واقعا کی تعیین میکرد اخبار مملکت که تصمیم میگرفت که به نظر من مثلا این خبر فانتوم نباید چاپ،
این اتوریته در وزارت اطلاعات بود البته با نظر ساواک،
شخص خاصی نبود،
شخص خاصی نبود، نه شخص خاصی نبود، یعنی وزیر
ببینید
از کانال های مختلف نسبت به بعضی مسائل یا با وزیر در میان میذاشتن یا با معاون بود، اونم دیگه همینجور سلسله مراتب بود، مثلا آقای نخست وزیر یه چیزی دوست نداشت باشه تو زنگ میزد به وزیر اطلاعات که نباشه، یه وقت خود وزیر اطلاعات مثلا یه چیزی تشخیص داد باشه نباشه، بله تو شخصش میرم دقیقاً میرم، دقیقاً بعضی مسائل شخص خودش میره. اون وقت حالا من اینجا یه پرانتز با اون این لیست باید و نباید میدادن، اون وقت روزنامه وقتی در میومد قبل از اینکه منتشر بشه و بره به توزیع بعد میرفت نسخش به بذاره، اون موقع اگر چیزی نبود که مسئله نبود، اگر بود اول کاری که میکردن به بخش توزیع دستور میدن که روزنامه یا مجله نمیتون توضیح بشه، اون موقع بود که مرحوم محرم علی خان خدا واقعا رحمتش کنه چون آدم خیلی خوبی بود سرکلش پیدا میشد، محرم علی خان از شعرهای خیلی قدیمی دوره رضا شاه و اینا بود، پیر مرد خیلی ریزنقشی بود که این در اداره اطلاعات شهربانی بود، از دوره مصدق هم اعظم حضور شما این کارش همین بود، هر وقت خواستن گفتن روزنامه تعطیل بشه یه توقیف بشه ما سرکلی محرم علی خان پیدا میشد، گاهی هم حسنیت نشون میداد مثلا پس به مجله چاپ کرده بودی خودشان میفهمید، حالا سر یه چیزی بی‌معنی گفتن آقا برو توفیق کن یواشه چی میگفت، خیلی خوب حالا صحنه شهرستانتون که فرسادین توجه میکنین ولی تهران باید حتما عوض بکنین، من اینجا هستم که عوض کنم، یعنی یه چرا سبز میداد که حالا یه قسمت شما شهرستان رو بفرستین، البته مواقعی که چیز بود نه اینقدر جدی نه، اگه خیلی جدی بود که حتی اگر به مثلا توضیح پستم شده بود همه چی جمع میکرد، وقت توی این جریان یه مسائلی پیش میومد که این دیگه فراتر از به اصطلاح وزارت اطلاعات بود، یه وقتی که به یه بالا خیلی ارتباط میکرد، اون موقع دیگه ساواک مستقیما مثلا دخالت میکرد. حالا من مثلا بعضی نمونه ها رو به شما عرض میکنم. مثلا مجله بامشاد منتشر میشد، قطع کوچولویی بود مال اسماعیل پوروال، یه آقای بود به اسم شهاب سردبیرش بود. واقعیتش این است که شب مثلا آخرین لحظه که شما روزنامه رو میبستی، گاهی مثلا یه صفحه مطلب زیاد میومد، گاهی اتفاق میزود کم میومد. این موقع بهش میگفتن یه گراوره معمولا تو گوشه چاپونه تعداد گراور اونجا افتاده بود، شما مثلا یه عکس زیبایی برمیدوشی، یه خط شعر، یه چیزی میدوشی که یه گوشه صفحه رو پر کنی. در یکی از این موارد عکس یه تیکه کم اومده بود، اتفاقا صفحه ما قبل آخره اون بامشاد کوچولو. اون شاهاب که کار سردبیرش میکرد رفته تو این گراوره رو گشته بود، گراوره هم وقتی یه بار چاپ میشد مینداختن اونجا، به هر حال یه قشای از مرکب روش پوشیده بود، نگاه کرده بود دیده بود که دوونیست، یه کلاهی هم سرشه، کلاهش هم کج گذاشته، زیر این شعر هم مینویسه نهر که طرف کلاه کج نهاد و تند شد، کلاهداری و آیین سروری دارن. اتفاق بود خیلی فردا صبح میره زیر چاپ در میبینن عکس اعلیحضرت جوونیاش در لباس پیشاهنگیس. آقا خب ببین، این موقعی بود که دیگه از وزارت اطلاعاتیناش ارتباطی نداشت، موقعی بود ساواک دخالت. در نتیجه سر همین مورد شهابو گرفتن.
ساواک در چه مرحله دخالت؟ در مرحله اینه که میرسه به بازار؟
نه ببین، نه اون قبل از انتشار. ببین برای ساواک دیگه اون موقع بود که آیا در این کار سوء نیتی بوده،
چه جوری اصلا متوجه میشدن؟
برای که قبل از انتشار میدیدن همه چی،
همه چی رو
میدیدن. بله ببین، میرفت اونجا میدیدن، اگه همچون موردی پیش میومد اینجایی بود که دیگه حالا باید ساواک تحقیق کنه ببینه این کار بر اساس یه سوء نیت شده یا اشتباه. ولی در نتیجه همین کار، اول خب مدتی زندان بود شاب، مجله رو که بله مجله که اصلا تعطیل کردن، خود پوروالی رو گرفتن شلاق زدن،
قبول نکردن که این اشتباه.
بله بله، گفتن این از کجا میتونست بود، هر چی میخواست بگه آقا گراور بوده، میگفتن مگه تو چشم ندادی که مثلا عکس این همه گراور چجوری گراور شاه اومده؟
بله گراور سیاسی بوده.
ببینیم عکس پیشاهنگی به عنوان که شاه مثلا پیشاهنگ هم بوده، چاپ شده بوده، اون شعر اینو چیز کرده بوده،
این دوتا با هم یه زمانی چاپ شده بوده.
نه با اون شعر چاپ نشده، اون گراوره یه موقع مثلا گزارش سال بوده مثلا پیشاهنگی بوده، عکس شاه چاپ شده بوده که مثلا شاه هم پیشاهنگ بوده، با چیز گاه ببینید شاه هم جز نیکوکاران پیشاهنگ بوده، ولی اون شعر بسه معنی دار کرده بوده، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری دارن. اصلا بامشاد تعطیل شد، ارزم حضورشون خود پوروالی رو گرفتن. بعدها بعد از تقریبا 4 ماه که این گرفتاری و زندان و اینا، البته پوروالی زود مرد، دیگه دکتر اقبال به مناسبت رابطه‌ای که با پوروالی داشت دخالت کرد و به هر حال گرفتاری پوروالی. ولی از اون تاریخ به بعد دیگه شهاب که اصلا کلا از مطبوعات طرد شد که دیگه حق نداشت، ممنوع قلم شد رفت، ولی دیگه پوروالی هم نتونست مناسباتی پیدا کنه با دستگاه دولت، یعنی همیشه یه آدم مشکوک تر از میشه. یه نمونه دیگه از همین مسئله میخوام براتون بگم که خیلی اصلا باعث شد روزنامه امید ایران اصلا مجلش باز تعطیل بشه. اینها یه گزارش چاپ کرده بودن، ترجمه شده بوده از مجله لایف، لایف میدونیم تصویریه دیگه، توی این چند تا عکس چاپ کرده از کلوپای هندنس با که برای آمریکا هست، درست توی این کلوپای عکسی به صورت کولاژ عکس هم نبوده، از مردای معروف دنیا مثلا کولاژ درست کردن به دیوار زده بودن، مثلا یکی هم عکس شاه بود، درست. خب معمولا موقع از فنی هنوز گراوره انقدر روشن در نمی اومد، رسم این بود که پشت عکس یه برش می‌زدن اینجوری اندازه عکس می‌نوشتن، یا به سانت می‌نوشتن مثلا، یا می‌نوشتن مثلا دو ستونی، یا مثلا اشکون فلانی. یه آقای بود به اسم افراسیابی که خود اونم داستان داره، زمانی معاون سردبیر کیهان بود ولی بعد معتاد شده بود، دیگه اومده بود دروزگاه بدبختیش، این اومده بود پشت این عکس فلاش زده بود که اندازه عکس بنویسه. دقیقا اون فلاش اومده بود روی جایی که عکس شاه فرید. این چون عکس ها تایم لایف الان نگاه نکنیم، یه موقع بود تایم لایف یه خود کاغذاش حالت کاهی داشت، ببینید با قول معروف اصطلاحا این عکس پشت داده بود، نیست که میبینید الان شما مثلا این من فلاش بزنم جای فلاشه اومده بود رو عکس، درست؟ خیلی هم ریز بود، ولی خب اینا چون دیگه روی این مسائل به هر حال کسایی بودن دقت نظر میکردن، اون مجله اتفاقا منتشر هم شد، چون تو نگاه اول کسی نفهمیده بود، پس الان منتشر شد. دیدم شاید 48 ساعت بعد دیدن که گزارش مربوط به کلوپ همجنس باز هم از ترجمه هم هست، بعد هم عکس شاب کردن فلاش اومده درست مثلا رو سر چیز خب آقا همین آلا افراسیاب رو بردن گرفتن، مدت ها زندان بود. این پیامدهای بعدیش این بود که اون دوره سرکپور وکیل بود، نماینده نهاوند بود، دوره بعد وکیل نشد.
بگر این نواقع فرض کنیم نسبازاده نمیاد به دفاع سردبیرش، اون باعث جلوی سال
اصلا خود نسبازاده موقع زیر سال میره خودش هم ببینید این مواقعی که اینجور کیسا بود هیچ از هیچ کس کاری ساخته نبود مگر
به دولت واسطه،
نه اصلا دولت اصلا همچون مسئله. ببینید این مواردی که سابقه در خود کیهان، الان من براتون یک مثال میزنم، در کیهان چیتر بزرگی من به مناسبت سوم اسفند مثلا شد نوشته بودن اعلیحضرت رضا شاه کبیر، درست؟ این در تحصیل چیتر بزرگم بود نسبتا چیتر 24 به این افتاده توجه میکنی معلومه چی خواهد شد، درست؟ اینو اول کاری که میکردن میمدن توی چاپخونه روزانه تمام اون مدارک چیزا رو میگرفتن ببینن که بالاخره مثلا اون نویسنده نمیشته، مثلا خط نویسنده رو بردن دیدن اون بیچاره میشته کرد، این در حقیقت بله بله رسیدن به مصحح، توجه میکنی به حروف چی رسیدن، گفت من اشتباه کردم زدم، حالا به حال اون چک آخر با مصحح، درست؟ دو تا مصحح بودن، یکی مصحح ستونی بود اونو گرفتن، یکی هم مصححی که به حال آخر بار که صفحه مقاس برزیل چاپ یکی دیگه بود باید یه تحصیل دیگه میکرد اوکی میکرد، دو تاشون گرفتن تا برسه به اونجا که به هر حال اینا به یک کیفیتی ثابت بکنن که در این کار سونیت نبوده، حالا چقدر سینجیم از اینا میکردن، سابقش رو بررسی میکردن، دوستاشو میدیدن، آقا با کی رفت آمد داره، همین به حال یه سه چهار ماه طول میکشید تا اون به حال از این گرفتاری در بیاد. نمونه دیگه حالا البته نمونه خفیفترش روزنامه ملیون بود که آقای ناصر رنجبین بود که اون روزنامه رو در میبرد، تیتر بزرگ زده بودن من به مناسبت چهارم آبان و اینا، بالا یه هیدلاین زدن شاهنشاهی که بر قلب ها حکومت میکنه، درست؟ این قاف شده بود، این یه افتاده بود اینجا، این شده بود بر فیل ها حکومت میکنه، اون باعث شد که خب حالا روزنامه بود مال خوده چیز روزنامه بود مال خوده دکتر اقبال در حقیقت موقع از به ایران و از به چیز بود دیگه، ولی رنجبین رو گرفتن رفت روزنامه هم خود منصوری بود اونش هم گرفتن، در روزم روزنامه از هر حزب بدون روزنامه شده بود، بعد گفتن خیلی خوب شما رو روزنامه رو ادامه بدین بله خب ببین منظور میگه که این مرادم این است که این اتفاق که میافتاد جای بود که دیگه مسئله بذارد اعتراض نبود،
در اکثر اوقات این واقعا تعمدی بود یا
والا مثلا نالاد مورد مثلا امید ایرانش که گفتم اون چون آدم معتادی بود اینا خودشون هم بعد فهمیدن که این اصلا شاید در حال چرت بوده مثلا اینا، خب پشت عکس هم به حال تمام عکس ها رو برده بودن، نه تنها اون عکس تمام آرشیو امید ایران رو برده بودن که ببینن واقعا سیستم همیشه همینجوری بوده که پشت عکس اینجوری فلاش می‌زدن. بعد با همه این حرفا به شما بگم اینجوری هم نبود که بدون چیز بمونه، جذابمونه. یعنی همین باعث شد که سگپور دوره بعد وکیل نشد، یعنی دیگه نذاشتنش برای گفتن شما که دقت نداری نیست، حالا یه جای دیگه یه جور دیگه گاف میکنی، حالا سر عمدم نباشه یه جور گاف میکنی. خود پوروالی بتونه از کنیم سر اون قضیه مشکلاتی براش پیش آمد. اینها مواردی بود که خود ساواک دخالت میکرد، مواردی هم که باز خود ساواک دخالت میکرد مسئله مربوط به گروه های سیاسی بود، این زد و خوردها و این مسائل بود که باز سانسورش دست خود ساواک بود. ولی توی کارهای روزمره‌ای که میگذره و داره ادامه پیدا میکنه و حالا چی باید و چی نباشه، این موردی بود که خود چیز انجام میداد،
وزارت
ادب. اون وقت توی این سانسور گاهی مشکلات عجیبی پیش میومد. مثلا فرض کنید شما این صفحه دو یه چیزی بود، من خودم برام بارها اتفاق افتاد چه توی خواندنی‌ها چه توی تلفن‌ها، مثلا از یه خبر کوتاه اینجا ایراد میگیره، چون برای که این عوض کنی باید تمام روجلت و چهار رنگش رو دو دفعه عوض میکرد. برای مثلا یه خیلی گاهی هم چونه آدم میزد. این مواردی بود که یه ذره آدم از سطح سانسور میرفت بالا، مثلا میرفت به وزیر میگفت، میبینی خود مدیرها اینا در این مواردی که حالا احتمالا حل میکردن، مثلا مجله صبح تا ظهر میموند چونه میزدن تا اینکه چیزی نیست، مثلا فرض کنید حالا به جای بر نمیخوره، اگه رازشون میکردن یا میرسید میگه رو با وزیر صحبت کنید، اگه وزیر اطلاع بود. و عجیب به شما بگم که دوره ای که پاکروان گفت آدم باید چیزایی که دیده بگه، پاکروان از ساواک اومد شد وزیر اطلاع، و دوره ای بود که گفت ما هیچ کار به شما ندیدیم، در این سردبیرها رو جمع کرد گفتش که در روزنامه‌های شما نباید مطلبی منتشر بشه که توهین به شاه باشه، در روزنامه‌های شما نباید مطلبی باشه که اساس سلطنت، اساس این حکومت رو زیر سوال ببره. یه چهار تا به اصطلاح مثلا فکت داد، چهار تا محور تعیین کرد، گفت بحث خودتون می‌دونید، به من چه مربوطه؟ شما برید هر چقدر می‌خواید استاندار و فلان رو اگه بد کار ببینید ازش تنقید بکنید. و یه دوری پاکروان حقاً خدا رحمتش کنه، من خودم شاهد عینی بودم، دوری بود که ما کارمون دیده روان بود. اون وقت توی این کیسای مطبوعاتی من دو تا مورد هست که برای شما بگم که رابطه ای بین دولت و مطبوعات و یه ذره برای موندن در این تاریخ روشن بکنه. ببینید یک دوری بود در کیهان، دوری سردبیری آقای سمسار. سمسار به هر حال یک آدمی بود کاملا حرفه‌ای و در این حال هم میخواست یک رنگ روشنفکرانه بده به چیز، به روزنامه، و در این حال آدمی هم بود که زیاد اهل ارتباط برقرار کردن با مثلا نخست وزیر با وزیران نبود، کار خودش. در نتیجه بین آقای هویدا و مؤسسه کیهان اختلاف بود. این دوری بود که هویدا واقعا خاص یعنی آدم قدرت دوم باشه یا سوم باشه حداقل، و همه اینا رو ببره زیر نگین خودش. اینو داشته باشین. امیر طاهری وقتی که دوری از خارج برگشت و رفت توی زن روز با دوامی به دلیل سابقه کارش چیز کرد، بعد از زن روز راه پیدا کرد به کیهان اینترنشنال، و از کیهان اینترنشنال راه پیدا کرد به خود چیز کیهان. علت چنین بود که زمانی که اردشیر زاهدی وزیر خارجه بود، خواست از مطبوعات یه تیمی به اصطلاح به خبرنگارای اختصاصی برای خودش درست کنه برای وزارت خارجه که هر جا میرفت همراهش بوده. در نتیجه از روزنامه اطلاعات پورداد همه جا بود برداشت، از روزنامه آیندگان حالا اسمش الان تو ذهنم بود، و از روزنامه کیهان آقای طاهری، درست اینا به اصطلاح جز گاردای مطبوعاتی آقای اردشیر زاهدی شد. آره آیندگانش هم خاطر
نه بود.
نه یک از خبرنگارا بود که الان هم
وزیری
نه وزیری نه الان هم کاری با بی بی سی کار میکنه. حالا یادم میاد بعد از شیهان انگلیس، او یک جهانشاهی هم بود از پران ژورنال، عرض کنم حضورتون، علایی هم بود، اینا به هر حال چیز میکردن همینجا بود. وقتی که اختلاف شد بین هویدا و زاهدی و زاهدی از خارجی اومد، چون درگیری داشتن با هم، این تیمی که به اردشیر خان بودن دیگه کاری به نخست‌وزیری نداشتن، ولی توی اون جریان بود که یه مقداری به اصطلاح تاریخ خودشو نشون داده بود. اینا سر کرد، هویدا سر کرد وسیله نیکوهای ارتباط دانی و تایر رو بکشونن به طرف خودش، و این کارم کردن. بقیه زیر بار نرفتن از این تیم، ولی تاری رفت، در نتیجه خیلی نزدیک شد هم با هویدا و هم با نیکوها که معاون مطبوعاتی بود، و یه روز تصمیم گرفتن که تاری رو بزن سردبیر. یعنی دولت تصمیم گرفت شخصن که در انقدر یک کودتا بکنه در که، و صبح آقای تاری قبل از که بیاد روزنامه میره وزارت اطلاعات، با آقای نیکوخا میان وارد تحریریه کیهان میشن. آقای نیکوخا میشین اونجا، میگه به دستور آقای هویدا از امروز آقای تاری سردبیر هستن. نسبت خب حالا سال بود بچه های کیهان تا پای حسابم رفتن، یعنی فکر کردن که بعد اینا تعجید کردن که ما تمام ارتباطمون با کیهان قطع کنیم، اصلا خیلی شدید. نسبت زدی هرچی این بر اون بر باشه، حالا تاریخ بر ما کار، یعنی بیشتر تو طیف نویسنده و یعنی کادرهای کادر کیهان. از اومدن یه حکم دادن به دکتر سمسار به عنوان سردبیر کل نشریاته، اونم اتاقش بود. و و از اون تاریخ تاری آمد توی چیز، تاری آمد توی شد سردبیر کیهان. این واقع ما تا تاری نویسنده خوبی بود، مترجم خوبی بود، همه اینا داشت، ولی سردبیر خوبی نبود. کار سردبیر اصلا یک کار جدایی است. گروه های چپ از این موقع استفاده کرد، ضمناً هم تاری همش یا این مسافرت بود، امروز با هویدا میرم اون کشور، امروز با اون کشور، اصلا یا خودش میرم مثلا پاکستان میخوام با من بوتو مسابقه کنم. اینا کیهان در حقیقت به وسیله آقای رحمان عاطفی که معاون سردبیر کیهان بود و بعد از انقلاب جز موقعی که گروه های حزب توده رو گرفتن، کیهان رو گرفتن، عاطفی رو هم گرفتن و زندان خودش کشت، و بعد از انقلاب در حقیقت شد عضو کمیته مرکزی حزب توده. اون موقع حزب توده این سازمانی درست کرده بود به اسم سازمان نوید
که روزنامه به این
اسم داشتن؟ نه در خارج شاید، و در داخل جزوه های زیرزمینی در می بردن. بعد و یه آقای پرتوی بود و آقای هاتفی خب معلومه دیگه، از اون موقع زیر زمین کار میکردن ریز 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 بدون این کتاری. خیلی البته هاتفی جوان خدا رحمتش کنه بسیار پسر انسانی بود، و من چون خودم همشه با تنها آدمی بود که اصلا درسته که حالا اون موقع اونو که دنبال ایدئولوژی بودن و اون براشون مطرح بود، ولی این آدم انسانی هم بود، خیلی هم زندگی ساده یه چیزی داشت، خیلی هم شعور کار مطبوعاتی داشت. در نتیجه بچه های چپ و یه ادهیشون که خود عاطفی میدونست از قبیل اسدی، ارز کنم محمد تار طاهریان، جلال سرفراز، اینها رو آورد توی کیهان و به اینا پروبال داد. اصلا اونا نمیفهمید دولت، دولت خیال میکرد که حالا اونجا آقا بله بله دولت خیال میکرد که آقا تاری اونجا هست و حالا دیگه همه دیگه خیال راحته، در حالی که اونا دقیقا از موقعیت طوری استفاده کردن که درست عکس اون چیزی که مثلا خود دولت به این خاطر، چون اون موقع مثلا آقای زمان سمسار سید جوادی مقاله مینوشت، به اندوهای مستعار هم مینوشت، ولی خب تکلیف سید جوادی روشن بود، اونا نقشه داشتن، اونا برنامه داشتن، و اینا این شبکه‌شون رو گسترده کردن در چیز. تا در کیهان. و درست سال 57 این اتفاق افتاد، تصادفی نبود که اولین بار عکس آیت الله خمینی توی کیهان چاپ شد. یعنی درست همین هاتفی اینا عکس من میدونم اصلا چه جوری رفتن پیدا کردن. حالا میخوام عرض بکنم این شیوهی بود که چپا یعنی مخصوصا تونستن نفوذ کنن تو کیهان و آماده بشن برای سال 57.
آقا این نفوذ بعد فرض کنیم به چاپخونه و بخش آگهی و به بقیه بخش هم رسید
فقط تقریبا از هر جا چیز داشتن به خصوص بخش فنی کیهان خیلی داشتن آره. چاپخونه بله توی سازمان آگهی هاشینا کمتر، ولی توی سازمان شهرسنای کیهان از جمله اون مثلا اسماعیلی بود، حتی خود خدا رحمت کنه منشور محجوبی بود، اینها به شکلی شد که دیگه یک تیم آماده توی کیهان رخنه کرده بودن و آماده بودن. حالا در همین وضعیت رو در اطلاعات بگیم، در اطلاعات وقتی مرحوم مسعودی مرد فرهاد اومد، فرهاد خان اومد، اونم درست چیز مستعبی یعنی آدم کم تجربه ای، شروع کردن میدون دادن. یعنی اولش تاراجی اومد، بعدش سالیار اومد. وسیله دوری سالیار و دوری تاراجی یک گروهی از بچه های چپ که بچه هم که نبودن، حالا نمونه مثلا نعمت ناظری اون یکی دیگه که توی دبیر سندیکان بود، اینها آمدن یک سری هم آمدن تو اطلاعات رحمه کرد بعد از مرحوم مسعود.
دولت هم در این مورد اصلا
دولت اصلا نمیفهمید چیه دولت فرض کنید در
اطلاعات نمیشناختن.
ببین میشناختن، حالا اینا یه دوری البته بعضیشون مثلا تاراجی ممنون قلم شد، یه گروهی رو ممنون قلم کردن، یه حسایی کردن توجه میکنید، ولی ما دوری ممنون قلم چیزی که برای من هنوزم سال هست 21 نفر ممنون قلم شد درست دوری بود که رهنما وزیر اطلاعات بود و پورشالچی معاونش بود، اتفاق نویسنده راست هم بودن، یه آدم مثل نصیر امینی هم بود توجه میکنید، آدمی مثل مثلا ایرج نبوی هم بود، آدم مثل عباس پهلوان هم بود، یعنی این طرف هم بودن. حالا ما اصلا هنوز هم که هنوز یه چیزی هست، ولی خب اون طیف هم بودن توجه میکنید، نعمت ناظری هم بود، همین اصلا این گروه هم بودن. در اطلاعات هم اینجوری اینا رخنه کردن. در همین موقع حالا اینو داشته باشیم یه بحث دیگه، یک اتفاق دیگه که دولت خیلی مستقیم دخالت کرد تو کار مطبوعات، یه مورد هم مورد خواندنی ها بود. ببینین امیرانی از نسل روزنامه‌نویسای بود که هنوز یک استخونی داشتن، چون متأسفانه مسعودی اطلاعات کیهان دیگه تبدیل شدن به تجارت کنه، ولی هرچی بیشتر مثلا پول در بیارن براشون دیگه زیاد مهم نبود که حالا آقا چی بنویسن چی ننویسن. درسته که بچه ها خود رأس دنبال کاراشون بودن، ولی بچه های کارا اونا برای خودشون یه آرمانی داشتن، یه اعتقادی داشتن، اینا نفوذ پیدا کرده بودن و از اون بیتوجهی که مصباح‌زاده برای خودش اون آقای دکتر طاهباز به عنوان نمایندهش بندرعباس زمین بگیره، شمال زمین بگیره، اون کارهای مشغول اون کارها بودن، اینا کار خودشون میکرد. توی مطبوعات گفتم اینا رو همه تعطیل کرده بودن، یه کسی نمونده بود، یه خواندنی های مونده بود که چون امیرانی با این سابقه طولانی سیاست داشت و ارتباط هم داشت، یعنی کسی بود با قول معروف شاهشناس بود، با نصیری مثلا رفیق بود، با عدم رفیق نزدیک بود، هیچ وقت تن به چیز عبیدا نمیداد و انتقاد هم میکرد، همون شیوه هم انتقاد میکرد که شما گفتین چجوری میشه دو پرو کردین. حالا من یه موقع براتون بگم، من همون موقع سردبیر خواندنی ها بودم، فشار روی ما بود، یعنی یه آقای بود به اسم راجی، حالا آدم خیلی که معمول کامل نه، خیلی راجی بود، معذرت میخوام، حتی حیبت خیلی خیافه بسیار واقعا حالا درست نیست من بگم، ولی اصلا از چهره این خیافه خیلی دشکینی داشت. اینو اصلا فرستادن، اول گفتن همه مطالبتون بفرستین توی چیز
بذارن.
حالا براتون میگم علت چی بود که هویدا درگیر شد با اون موقع هم بود که منصور وزیر اطلاعات
کی درگیر
با هویدا
امیرانی.
با امیرانی هر کاری کردن تن نداد امیرانی. خب یک صفحه هم درست کرد بود بدون روتوش زیر این عنوان نقد خیلی شدید میکرد. نقد که راجع به کل سیستم نبود ولی بیشتر دولت رو چیز میکرد. در حقیقت یه پوزیشنی گرفته بود مخالف دولت، مخالف هویدا. خب اینا شروع کردن از قبلش خیلی تلاش کردن که بیش صورتی چند بار نهار خورده بودن با هویدا و اینا، ولی امیرانی به هر قن یه استخونی بود و یه آدم روزنامه نیست کاملا حرفه‌ای، یکی از بهترین
سیستم‌های قبلی اون کار نمی‌کرد بگیرن بندازن زندان یا ببندن
امیرانی رو.
خب اون کاری که با بقیه روزنامه
نه همین میخوام بگم، برای که امیرانی آدم بود استخون بود، امیرانی خودش مستقیما با شاه ارتباط داشت، شکایت هم نمی‌کرد، ولی به هر حال ببینید دیگه زور نخست‌وزیری بیشتر می‌کرد، در حدی نبود که امیرانی رو بخوان مثلا بگیرن. چون می‌دونید یکی از نزدیک‌ترین دوستاش خود ارتشی بود، چون می‌دونید امیرانی کسی است که سپهبزاری در خانه امیرانی بود دیگه، دوری مخفی بودن سپهر زاهدی بله کاملا دست راست بود، ولی یه روزنامه نویس بود، یعنی روزنامه نویس بود که میخواد اگر یه نقطه چیره‌ای میبینه بیان بکنه، توجه میکنیم روزنامه نویس غیر مسئولی نبود، روزنامه نویس علی اصغر امیرانی. به هر حال ماجرا اینجوری شد که تصادفا اون موقع من سردبیر خاندنی ها بودم، اول گفتم که آقا مطالبتون رو بپرسید. حالا ما کل مطالب هفته دو شمارم در میومد خواندنی. میدونید که خواندنی ها مجله بود که نقل میکرد، شیوهش این بود که بسیار گلچین میکردن ولی سرمقاله هاشو خود امیرانی میدونید، یعنی این تنها بسیار بخش تولیدیش بود خود مجله. گفتن آقا مطالبتون رو بپرسید، ما بگفتیم آقا این مطالبی که بعد تو روزنامه دیگه در اومده ما که از هوا